بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرها را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، تیم جدیدی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه به منظور گفتگوهای بیشتر وارد ایران شدند. صدها دانشجو روز یکشنبه در مقابل در اصلی دانشگاه تهران تظاهرات کردند. بنا به گزارش‌های منابع داخلی، تظاهرکنندگان شعارهایی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سر داده و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند. یک سناتور آمریکایی روز یکشنبه خواستار آن شد که کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به نابودی نوارهای ویدئویی بازجویان از مظنونان وابسته به القاعده که توسط CIA صورت گرفته تشکیل شود. جو بایدن سناتور دموکرات در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اعلام کرد به نظر او مایکل موکاسی وزیر دادگستری آمریکا قادر نخواهد بود تحقیق بی‌طرفانه‌ای در این مورد انجام دهد. هیم رامون معاون نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد این کشور با وجود مخالفت‌های آمریکا محله یهودنشین جدیدی را در شرق بیت المقدس خواهد ساخت. آقای رامون در گفتگو با رادیو اسرائیل اعلام کرد این کشور حاضر است بسیاری از محله‌های عرب نشین شرق بیت المقدس را در صلح نهایی به فلسطینی‌ها واگذار کند، اما محله‌های یهودنشین بخشی از پایتخت اسرائیل باقی خواهند ماند. این سخنان آقای رامون تنها چند روز پس از آن ایراد شد که کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از برنامه اسرائیل برای ساخت بیش از 300 خانه جدید در شرق بیت المقدس انتقاد کرد و گفت چنین اقدامی به پیشبرد صلح کمکی نخواهد کرد. هزاران نفر از اعضای جامعه حقوقی ترکیه روز یکشنبه در اعتراض به یک قانون قضایی جدید این کشور دست به تظاهرات زدند. بر اساس قانون جدید روند تعیین دادستان‌ها و قضات ترکیه تغییر خواهد کرد. قضات و وکلایی که در تظاهرات روز یکشنبه شرکت کردند شعار ترکیه سکولار باقی خواهند ماند سر دادند. مخالفان قانون جدید میگویند این قانون راه را برای دخالت سیاسی در قوه قضاییه باز میکند. و در آخر آنکه حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان در انتخابات ماه آینده این کشور شرکت خواهد کرد. مقام این حزب روز یکشنبه پس از آنکه رهبران گروه‌های مخالف نتوانستند بر سر تحریم انتخابات به توافق برسند، خبر شرکت در انتخابات را اعلام کردند. حزب آقای شریف و بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در حال گفتگو در مورد تحریم احتمالی انتخابات ماه آینده بودند، اما نزدیکان آقای شریف روز یکشنبه اعلام کردند دو طرف نتوانستند بر سر درخواست‌های خود از دولت پاکستان به توافق برسند.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. قرارداد نفتی 2 میلیارد دلاری ایران و چین. تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران. روز جهانی حقوق بشر، بورس تحصیلی برای جوانان ایرانی و گزارش‌های دیگر. روزنامه ساندی تلگراف چاپ لندن به نقل از یک مقام بریتانیایی نوشت ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش اطلاعات غلط داده است و به احتمال زیاد کارمندان هسته‌ای ایران متوجه بودند که ماموران اطلاعاتی آمریکا تلفن‌های آنها را شنود می‌کنند. امین بزرگمهر نگاهی دارد به مقاله روزنامه تلگراف، با هم می‌شنویم.
یک روزنامه چاپ لندن روز یکشنبه در مقاله‌ای به نقل از یک مقام بلندپایه بریتانیایی نوشت تحلیلگران اطلاعاتی بریتانیا عقیده دارند ماموران اطلاعاتی آمریکا اطلاعات نادقیق و غلطی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دریافت کردند. سازمان برآورده اطلاعات امنیتی ملی آمریکا در گزارشی که دوشنبه هفته پیش منتشر شد اعلام کرد ایران فعالیت‌های ساخت سلاح‌های هسته‌ای خود را از سال 2003 متوقف کرده است. اما به اعتقاد این مقام بریتانیایی که سخنانش در روزنامه تلگراف چاپ شد، ایران اطلاعات دروغین در این زمینه داده و به اصطلاح اطلاعات سازی کرده است. به گفته این مقام بریتانیایی که نخواست نامش فاش شود، احتمالاً ایرانیان متوجه بودند که ایالات متحده تلفن‌هایشان را شنود می‌کرده است. این مقام بریتانیایی افزود ایرانیان می‌دانستند که ما داریم تلفن‌هایشان را گوش می‌کنیم، بنابراین حرف‌هایی می‌زدند که می‌خواستند. آنها مثلا می‌گفتند سیاه سفید است. در همین حال ایران نامه‌ای را به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران فرستاده است و خواستار ادای توضیحات در مورد جاسوسی ایالات متحده در ایران شده است. دفتر امور بین الملل بریتانیا که اداره MI6 اداره جاسوسی خارج از کشور بریتانیا تحت نظر آن قرار دارد، در مورد مقاله این روزنامه تاکنون اظهار نظر رسمی نکرده است. این در حالی است که دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری اسکای گفت این گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که در هفته گذشته منتشر شد تنها یک بخشی از سه بخش آن به برنامه‌های تسلیحات اتمی ایران اشاره دارد. آقای میلیبند افزود دو قسمت دیگر در برنامه تسلیحات اتمی وجود دارد، یکی غنی‌سازی اورانیوم که ما می‌دانیم همچنان ادامه دارد چون ایران درباره‌اش حرف می‌زند، و دیگری آزمایش‌های موشکی است. وزیر امور خارجه بریتانیا ادامه داد بریتانیا به تحریم‌های بیشتر علیه ایران و اعمال فشار بیشتر ادامه خواهد داد.
روزنامه ساندی تلگراف نوشته است به احتمال زیاد کارمندان هسته‌ای ایران از اینکه مکالمات تلفنی آنها توسط ماموران اطلاعاتی آمریکا شنود می‌شود اطلاع داشتند و به همین دلیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطلاعات نادرست دادند. گزارش امین بزرگمهر را می‌شنیدید. اما ایران و چین کماکان به روابط گسترده اقتصادی خود ادامه می‌دهند. در تازه‌ترین مورد دو کشور یک قرارداد مهم نفتی را به امضا رساندند. جزئیات بیشتر را در این زمینه از حسام مهدوی می‌شنویم.
وزارت نفت ایران و گروه سینوپک چین روز یکشنبه قراردادی برای توسعه میدان نفتی یادآوران به امضا رساندند. گروه سینوپک چین که نقش اصلی را در اجرای این قرارداد خواهد داشت، سالانه 10 میلیون تن گاز مایع از این میدان نفتی خریداری خواهد کرد. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران ارزش این قرارداد را 2 میلیارد دلار ذکر کرده و گفته است در این میدان نفتی روزانه 185 هزار بشکه نفت نیز تولید خواهد شد. ایالات متحده ی آمریکا همواره کوشیده است برای منزوی کردن ایران، کشورهای دیگر را از انعقاد چنین قراردادهایی با تهران منع کند. اما مقامات چین گفتند قرارداد میدان نفتی یادآوران با دو قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در تقابل نیست. در حالی که ایران سومین عرضه کننده نفت به چین محسوب می شود، مقامات پکن تمایل چندانی برای همراهی با آمریکا در خصوص اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها نشان نمی دهند. ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و هدف از برنامه هسته‌ای خود را روشن کند، اما ایران همواره گفته است این برنامه اهداف صلح‌آمیز را دنبال می کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میدان نفتی یادآوران در شمال میدان نفتی آزادگان در استان خوزستان واقع است و 18 میلیارد و 300 میلیون بشکه نفت ذخیره شده در خود دارد که تنها 3 میلیارد و 200 میلیون بشکه آن قابل استحصال است. 12.5 تریلیون متر مکعب گاز همراه نفت نیز در میدان نفتی یادآوران وجود دارد که 2.7 تریلیون متر مکعب آن قابل برداشت است. قرار است گروه سینوپک چین در چارچوب این قرارداد که به صورت بیع متقابل خواهد بود در سرمایه گذاری و توسعه میدان نفتی یادآوران مشارکت کند. به گفته غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران، قرارداد در دو فاز و در یک دوره زمانی 4 ساله اجرا خواهد شد. آقای نوذری از انعقاد این قرارداد به عنوان یک کار بزرگ دیگر با چین نام برده است.
گروه سینوپک چین و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران یک قرارداد نفتی به ارزش 2 میلیارد دلار به امضا رساندند. حسام مهدوی گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
همانطور که در خبرها نیز شنیدید، دانشجویان روز یک شنبه در مقابل درب اصلی دانشگاه تهران تظاهرات کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تهران می نویسد صدها دانشجوی ایرانی در دانشگاه تهران نسبت به سرکوب فعالان دانشجویی اعتراض کردند و خواستار آزادی دوستان خود شدند. مریم احمدی گزارش می دهد.
تجمع دانشجویی روز یک شنبه به مناسبت روز 16 آذر روز دانشجو و به دعوت دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل دانشجویی برگزار شد. خبرگزاری رویتر هم در گزارشی در همین زمینه می نویسد دانشجویان علیه محمود احمدی نژاد شعار می دادند و پلاکاردهایی حمل می کردند که بیانگر خواستهای آنها بود، از جمله شعارهایی چون مرگ یا آزادی، نه جنگ نه فاشیسم، زنان باید خود برای خود تصمیم بگیرند نه دولت برای آنها. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی مشابه برخواست دانشجویان برای آزادی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری تاکید می‌کند و یادآور می‌شود که برخی شخصیت‌های نزدیک به حکومت نیز خواستار آزادی این دانشجویان شده‌اند. این در حالی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی نوشته است تعدادی از افرادی که به دعوت یک انجمن عضو طیف تندروی تحکیم وحدت با طرح شعارهای تحریک برانگیز در صدد ایجاد تنش در دانشگاه تهران بودند در تلاششان ناکام ماندند. در گزارش ایرنا از دانشجویانی که تظاهر کنندگان خواستار آزادی آنان بودند نام برده نشده است، اما پایگاه اینترنتی آفتاب که تعداد تظاهر کنندگان را بیش از 1500 نفر برآورد می کند می نویسد تظاهرات به دعوت شاخه مدرن دفتر تحکیم وحدت و در اعتراض به بازداشت تعدادی از دانشجویان برگزار شد و تظاهر کنندگان شعارهایی علیه رئیس جمهور در خصوص سفر وی به دوحه و برخی دیگر از برنامه‌های او سر دادند. روزنامه سرمایه هم می نویسد تجمع در حالی برگزار شد که از ساعت ابتدایی صبح یک شنبه ورود دانشجویان تنها با کارت دانشجویی امکان پذیر بود و حضور ماموران نیروی انتظامی نیز از ابتدای صبح در اطراف دانشگاه تهران نظر هر آبری را به خود جلب می کرد. روزنامه سرمایه از شکسته شدن درهای ورودی دانشگاه در خیابانهای 16 آذر و خیابان قدس بر اثر فشار جمعیت درون و بیرون دانشگاه برای پیوستن به هم خبر می دهد و می نویسد روی پله های ورودی دانشکده فنی عکس های بزرگی از دانشجویان یاسر گلی، هانا عبدی، روناک سفارزاده، هدایت غزالی، صباه نصیری، علی عزیزی، علی نیکونسبتی، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری که در دست تعدادی از دانشجویان بود بیش از هر چیزی جلب نظر می کرد. تصاویری که خبرگزاری‌های داخلی از تجمع روز یکشنبه دانشجویان در دانشگاه تهران منتشر کرده‌اند به روشنی گویای خواست‌های تظاهرکنندگان است. شعارهایی چون زنده باد جنبش دانشجویی، خوابگاه دختران زندان زنان نیست، دانشگاه آخرین سنگر آزادی، تحصیل سهم من نیست، حق من است، سلام بر 3 آذر اهورایی، قصابان توکلی منصوری، دانشگاه زیر چکمه بنیادگرایان، حقوق بشر و دموکراسی خواست جنبش دانشجویی، حقوق زن همان حقوق بشر، فریاد دانشجو صدای اعتراض جامعه و رهایی زن رهایی جامعه است از جمله شعارهایی است که روی پلاکاردها دیده می شود. بنا به گزارش‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد نیز تظاهراتی برپا شده بود و دانشجویان خواستهایی مشابه داشتند.
مریم احمدی نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و دیگر رسانه‌ها در مورد تظاهرات روز یکشنبه دانشجویان در برابر دانشگاه تهران. اما چند روز قبل خبرنامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر خبر داده بود که انجمن‌های اسلامی 24 دانشگاه نسبت به ضرب و شتم دانشجویان در زندان ابراز نگرانی کردند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
در بیانیه آمده است انجمنهای اسلامی دانشجویان امضا کننده این بیانیه ضمن محکوم نمودن محدودیت‌های شدید اعمال شده در 2 سال اخیر علیه دانشجویان منتقد، نگرانی شدید خود را نسبت به اخبار منتشره مبنی بر شکنجه و ضرب و شتم دانشجویان زندانی اعلام داشته و خواستار لغو احکام ناعادلانه علیه 3 دانشجوی در بند پلی‌تکنیک، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری و همچنین آزادی هرچه سریع‌تر تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه علی عزیزی و علی نیکونسبتی هستند. از طرفی به نقل از گاردین گفته شده وقتی منصوری به زندان اوین رسید آنچنان خونریزی شدیدی داشت که مسئولان زندان از قبول او خودداری می کردن. سرانجام تنها به شرط اینکه منصوری مورد آزمایش پزشک قرار بگیرد و لیست جراحت های او توسط کسانی که او را منتقل کرده اند امضا بشود، او مورد پذیرش قرار گرفت. این رویداد نشان می دهد که در ایران در جریان تعقیب شخصی که هدف قرار می گیرد تا چه حد می توانند قسی القلب باشند. منصوری سارق مسلح نبوده، بلکه او تنها دانشجوی رشته ریاضی در دانشگاه امیرکبیر، یکی از دانشگاه های معتبر ایران بوده است. جرم او چه بوده که باید این گونه بیرحمانه مورد تعقیب و تحقیر قرار می گرفت؟ اینها را نشریه گاردین نوشته است. همیشه خبرهایی مانند این خبر به صورت وسیع فرصت انتشار نمی یابد و زندانی که پیش از ورود به زندان زیر ضربات در نخستین ساعات دستگیری له و لورده شده، نمی تواند درباره خشونت هایی که بر او روا داشته اند اطلاع رسانی کند. جمع کوچکی از زندانیان ایران شانس طرح مسائل خود را در سطح جهان پیدا کرده اند. خبرهای ضرب و شتم بازداشت شدگان یکی دوتا نیست و خبرهایی از این دست که هرگز منتشر نمی شود بیش از خبرهایی است که منتشر می شود. در موقعیتی چنین نامطلوب، رئیس قوه قضاییه ایران فراخوان داده است تا علمای اسلام درجات بالای احترام اسلام به کرامت انسانی را با هدف جلوگیری از گرایش‌های افراطی به نام اسلام به جهانیان معرفی کنند و عرضه دارند. آیا می شود در شرایطی که زندان اوین در حکومت اسلامی ایران از پذیرش یک زندانی جدید به لحاظ تحمل ضرب و شتم و جراحات بسیار امتناع می‌ورزد، ایران اسلامی پرچمدار جلوگیری از گرایش‌های افراطی در جهان به نام اسلام بشود، یا باید پیش از این پرچمداری در همه امور تجدید نظر کنند، حتی در سلیقه‌های دینی خود؟
نظر مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را می‌شنیدیم در رابطه با اخباری که از شکنجه و ضرب و شتم دانشجویان زندانی در ایران منتشر شده است.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
همه دارای خرد و وجدانند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
دوشنبه دهم دسامبر 60مین سالگرد روز جهانی حقوق بشر است. در چنین روزی در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در شهر پاریس به تصویب رسید. با همین مناسبت بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان در ژنو، حضور یافته تا از مردم سراسر جهان دعوت کند که به کمپین یک ساله حقوق بشر این سازمان بپیوندند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
روز دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. 60 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در پاریس به تصویب رسید. به مناسبت 60مین سال روز جهانی حقوق بشر، بانگمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، به لوئیز آبور، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان در ژنو می‌پیوندد تا کمپین یک ساله به مناسبت بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر را آغاز نماید. مقامات سازمان ملل متحد سال 2008 را سال برقراری شأن و مقام انسانی و عدالت برای همه نام دادند. بانگمون به همراه مسئولان بلند پایه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر شروع کمپینی را اعلام خواهد کرد که هدف آن تقویت تمامی مفاد و تعهدات اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به گفته بانگمان، دبیر کل سازمان ملل متحد، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر جهان شمول است و هدف کمپین آن است که نشان دهد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبارزه علیه تبعیض، برقراری مساوات و عدالت برای همه افراد است، جنبه نمایشی و نمادین نداشته و نخواهد داشت. به همین مناسبت لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر نیز به وقایعی در جهان اشاره می کند که 60 سال پیش نتیجه آن حاصل تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. خانم آربور به جهانی وحشت زده از فاجعه هولوکاست، جهان تقسیم شده بر اثر استعمار و بالاخره از جهانی ویران شده و مملو از نابرابری و بی‌عدالتی صحبت می کند که اعضای جامعه بین الملل را بران داشت اعلامیه‌ای تنظیم نمایند که هدف اصلی آن متعهد کردن دولت‌ها به برگرداندن شأن و مقام انسانی و برقراری مساوات برای همه افراد در جهان صرف نظر از رنگ و نژاد آنها بود. تصویب مفاد جهان شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر در 60 سال پیش به گفته کمیسر عالی حقوق بشر اقدامی جسورانه و شجاعانه بود. بانگمان در شروع کمپینی که از روز جهانی حقوق بشر آغاز به کار خواهد کرد از همه مردم در سراسر جهان دعوت می کند که در طول سال آینده خود را به قوانین، مقررات و موازین حقوق بشر به صورت فعال آشنا سازند و دریابند که چگونه تمامی مفاد این اعلامیه جهانی با زندگی روزمره امروز آنها در ارتباط است.
گزارش الهه هیکس را می شنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. یک مؤسسه غیر انتفاعی ایرانی که کار خود را از سال 2000 در شمال کالیفرنیا آغاز کرده میکوشد تا با کمک به هزینه تحصیلی دانشجویان ایرانی تبار مستعد و نیازمند ساکن آمریکا جایگاه ارزنده‌ای برای این نسل آینده در جامعه آمریکایی به وجود بیاورد. دست اندرکاران سازمان بورس تحصیلی برای جوانان ایرانی یا ISF معتقدند این جوانان می توانند در ایجاد یک فردای بهتر برای میلیون ها ایرانی در سراسر جهان سرنوشت ساز باشند. فیروزه خطیبی گزارش دارد و گفتگویی با مهندس مهدی صفی‌پور، مدیر این بنیاد فرهنگی.
در آمریکا بعد از اتفاق سپتامبر 11 دولت آمریکا خیلی سختگیری میکنه در مورد اینکه پول از آمریکا خارج بشه. در نتیجه ما به خارج از آمریکا به هیچ کسی نمیتونیم کمک بکنیم و ما ظرف این 8 سال گذشته به حدود 100 تا دانشجو بورس تحصیلی دادیم برای درس خوندن در آمریکا. یعنی باید یا پدرشون یا مادرشون ایرانی باشه. بعضیشون متولد آمریکان ولی پدر یا مادرشون ایرانی بودن. این افراد باید در دانشگاه 4 ساله درس بخونن، جونیور کالج رو قبول نمی کنیم و باید معدلشون برای 3.5 باشه و نیاز مالی داشته باشن. این خیلی مهمه. ما افرادی رو کمک میکنیم که نیاز مالی دارن و باور کنین یا نه خیلی هستن در آمریکا که احتیاج به کمک مالی دارن. در ضمن اینم خیلی مهمه که بدونن ما یه ارگانیزیشن کوچیکی هستیم. ما 4-5 نفر بیشتر نیستیم. این ارگانیزیشن خانم حریری آغاز کردن، بنیانگذارش ایشون هستن و ایشون که ما فاندریزینگ میکنن. واقعا امسال حدود 400,000 دلار ریز کردن و بدون ایشون ما هیچ جایی نمیریم. واقعا ما چون ارگانیزیشن کوچیکی هستیم نمیتونیم به کسی کمک کنیم که براش ویزا بگیریم یا براش مدرسه پیدا کنیم. چون من از ایران برام این ایمیل ها میاد، افراد از من میخوان که براشون مدرسه پیدا کنم یا میگن پسرشون چیزی اختراع کرده یا بیاد آمریکا مولتی میلیونر میشه. ما فقط به افرادی که در آمریکا هستن میتونیم کمک بکنیم.
خب این افراد چجوری شما رو پیدا میکنن یا شما چجوری اینا رو پیدا میکنید؟
ما بین مارچ و می اپلیکیشن میگیریم از افراد، در واقع دریافت پذیرش میکنیم، بعد اونا رو بررسی میکنیم. یک گروهی داریم 7 نفرن که آقای دکتر قریشی هستن، آقای دکتر میلانی، خانم افخمی، خانم دکتر جاله پیرنظر، خود خانم آزاده حریری، دکتر بهنام تبریزی و من. ما اینا رو بررسی میکنیم همه اپلیکیشن ها رو و باور کنین افراد تمام اپلیکیشن ها رو میخونن که حدود 1000 صفحه هر سال و اینا افرادی که انتخاب میکنن و ما بهشون برای سال تحصیلی آینده بورس میدیم. امسال ما 16 تا دانشجو جدید گرفتیم، 23 تا دانشجو از سال قبل داریم. ما سالی تا 10,000 دلار میدیم، بین 5 تا 10,000 دلار معمولا، و به این افراد تا 4 سال یا تا موقعی که لیسانسشون رو بگیرن بهشون کمک میکنیم. یعنی اگر اینا یک اسکالرشیپ رو بگیرن بعد سال بعد معدلشون بالای 3.5 باشه، اتوماتیکلی بهشون ما دوباره اسکالرشیپ میدیم تا 4 سال. ما امسال فکر کنم حدود 4 یا 5 تا دانشجو داریم که 4 ساله با ما بودن. پارسال یه دانشجو داشتیم که 4 سال با ما بودن.
این دانشجوها بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن چی کار باید برای این سازمان انجام بده؟ آیا شما هیچ بازده ای از اینها میخواین؟
به ما هیچ ابلیگیشن مال ندارن، هیچ گونه چیز تعهدی ندارن که به ما پولی پس بدن. این بورس تحصیلیه. بورس تحصیلی منظور اینه که شما کمک میکنیم و نباید پول رو بهتون پس بدن، ولی ما ازشون میخواییم که وقتی که فارغ التحصیلشون پول دار شدن به ارگانیزیشن ما کمک بکنن، چون این افراد هم همه شون دانشجوان درجه یک هستن. ما مطمئنیم تعداد زیادی از این دانشجوان نسل آینده ایرانیان در آمریکا خواهند بود، در دنیا خواهند بود، نه فقط آمریکا، و اینا همشون موفق خواهند بود و انشالله میتونن برمیگردن و به ما کمک میکنن. این آرزو ماست.
آقای صفی پور در مورد افراد نیکوکاری که بخشی از درآمد خود را به کمک به ایرانیان اسکالرشیپ فاندیشن اختصاص دادند و اغلب آنها ساکن شمال کالیفرنیا هستند چنین میگوید:
99% ایرانیان. چند تا بانک آمریکایی هم به ما کمک کردن و اینا افراد ایرانی بودن که در آمریکا موفق شدن. اکثرشون میتونم بگم زیر 40 سال هستن یا زیر 50 سال هستن تو سیلیکون ولی، و این افرادی هستن که هر سال به ما تلفن میزنن که آقا این جشن دریافت پولتون که یکی ما میوه نشه، چون علاقه پیدا کردن به این دانشجوها. چون ما همه دانشجوها رو هر سال میاریمشون شمال کالیفرنیا و اینا میبیننشون، اینا علاقه پیدا کردن به این دانشجوها و میخوان ببینن زندگی این به کجا رفت. واقعا اینقدر علاقه مندن.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با مهدی صفی پور، مدیر بنیاد فرهنگی بورس تحصیلی برای جوانان ایرانی، و خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب میشنویم.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای اولین بار به عنوان یک تیم باشگاهی از ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان شرکت کرده است. سپاهان که ماه گذشته به مقام نایب قهرمانی لیگ باشگاه‌های آسیا دست یافت، در جمع برترین تیم‌های باشگاهی از قاره‌های مختلف جهان در این بازی‌ها که در شهر توکیو در ژاپن انجام می‌شود شرکت دارد. سپاهان که در دیدار اول خود روز جمعه گذشته تیم وایتاکر یونایتد نماینده باشگاه‌های نیوزلند را با حساب 3-1 شکست داد، روز دوشنبه در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها رو در روی تیم اوراوا ردز نماینده کشور میزبان به میدان می‌رود. این تیم ژاپنی ماه گذشته با پیروزی بر سپاهان قهرمان آسیا شد و دیدار روز دوشنبه این دو تیم برای سپاهان هم جنبه انتقامی دارد و هم جنبه حیثیتی. طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های جهان، تیم‌های اول تا چهارم این مسابقات به ترتیب مبلغ 5، 4، 3 و 2 میلیون دلار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. تیم سپاهان اصفهان در صورت گذشتن از سد تیم اوراوا ردز به دور نیمه پایانی صعود می‌کند و روز پنج شنبه به مصاف قهرمان اروپا یعنی تیم آس میلان ایتالیا خواهد رفت. هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دست اول باشگاه‌های ایران عصر یکشنبه با برگزاری 10 دیدار در شهرهای مختلف این کشور پیگیری شد. در گروه اول تیم شهرداری بندرعباس در بندر با نیروی زمینی تهران به تساوی 2-2 رسید. در شهر تبریز تراکتورسازی این شهر 3-2 پیام خراسان را برد. در نوشهر دیدار تیم‌های شموشک و داماش ایرانیان با تساوی بدون گل به پایان رسید و استیلازین تیم علی پروین هم در تهران در مقابل میهمانش کاوه زنجان نتیجه بهتر از مساوی 1-1 کسب نکرد. در گروه دوم فولاد خوزستان در شهر اهواز با 1 کوثر تهران را شکست داد. آلومینیوم عراق با همین نتیجه شهرداری تبریز را مغلوب کرد و مس رفسنجان با 3 از سد تیم نساجی مازندران گذشت. در جدول گروه اول این بازی‌ها تیم‌های شهرداری بندرعباس و داماش ایرانیان هر دو با 11 امتیاز به ترتیب در ردیف‌های اول و دوم هستند و در گروه دوم فولاد خوزستان با 13 امتیاز در جای اول ایستاده و همای تهران با 11 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا می رسیم.